بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مشاور رئیس جمهوری آمریکا میگوید تحریم های سخت علیه ایران میتواند به تغییر حکومت بیانجامد. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار محکومیت جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل شد. هیلاری کلینتون از ایران خواست در سیاست هسته‌ای خود تجدید نظر کند. ساعت 7 بامداد دوشنبه 26 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر با 15 فوریه سال 2010 میلادی، کانون که از آغوش پرسکوت شب بیرون آمده و به دامان پرشتاب روز گام می‌نهید، به شما صبح بخیر می‌گوییم. صبح بخیر ایران و سلام و درودهای گرم به همه شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز دوشنبه در اردبیل و نوشهر بارش برف پیش بینی می‌شود و در رشت، ساری و گرگان بارش باران. هوای سایر نقاط کشور نیمه ابری است. مشهد، همدان، کرمانشاه، شهرکرد، بیرجند، نوشهر و اردبیل هوایی سرد خواهند داشت. دمای هوای نیمه ابری تهران بین 2 تا 10 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش و تحلیل تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنویم. با سلام به شما.
بامداد بر شما خوش. جیمز جونز، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز اعلام کرد که ایالات متحده در ماه جاری میلادی به دنبال تحریم‌های بسیار شدید ایران است که می‌تواند به تغییر حکومت بیانجامد. جیمز جونز اضافه کرد که واشنگتن به دنبال بی‌ثباتی ایران نبوده است، اما با وجود مشکلات داخلی، تحریم‌های بیشتر می‌تواند چنین اثری بر حکومت ایران داشته باشد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفت که ترکیب شدن تحریم‌های بسیار شدید با مشکلات بسیار جدی که اکنون حکومت ایران در داخل با آن مواجه است می‌تواند باعث تغییر حکومت شود. سازمان گزارشگران بدون مرز در آستانه برگزاری جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار محکومیت حکومت جمهوری اسلامی توسط این سازمان شد. در این اطلاعیه، ضمن اسفبار خواندن کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی از زمان تأسیسش به افزایش بی سابقه سرکوب آزادی‌ها و نقض مکرر حقوق بشر در رویدادهای پس از انتخابات خرداد ماه اشاره شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز با یادآوری اینکه جامعه جهانی باید به محکومیت ایران رأی دهد، خواهان تعیین گزارشگر ویژه و اعزام فوری وی به ایران برای وضعیت حقوق بشر در این کشور شد. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا که برای دیدار به کشورهای حاشیه خلیج فارس رفته است، روز یکشنبه در قطر از ایران خواست در سیاست به گفته خانم کلینتون خطرناک هسته‌ای خود تجدید نظر کند. خانم کلینتون گفت سیاست هسته‌ای ایران برای جامعه جهانی گزینه زیادی باقی نمی‌گذارد، اما هزینه‌های بالایی را به ایران تحمیل می‌کند. به گفته خانم کلینتون، آمریکا ایران را تشویق می‌کند در تصمیم‌های خطرناک سیاسی خود تجدید نظر کند. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، می‌گوید ایالات متحده انتظار دارد که از حمایت چین برای اعمال تحریم‌های جدید بر ایران برخوردار شود. آقای بایدن که در شبکه NBC آمریکا سخن می‌گفت اضافه کرد ما از حمایت همه برخورداریم، از روسیه تا اروپا، و به باور من برای ادامه اعمال تحریم ها و برای منزوی کردن ایران از حمایت چین هم برخوردار خواهیم شد. سازمان ادوار تحکیم وحدت با انتشار بیانیه خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش دولت جمهوری اسلامی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد ارزیابی قرار داد. بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت با تحلیل بندهای گزارش دولت جمهوری اسلامی به این مسئله اشاره می کند که موارد استنادی در این گزارش صرفاً بازنویسی موادی از قانون اساسی است. سپس توسط توجه شورای حقوق بشر سازمان ملل را به این نکته جلب می کند که مسئله مورد مناقشه مخالفان با حکومت عدم رعایت همین قانون است. در این بیانیه جمهوری اسلامی متهم شده که با قلب واقعیت و ارائه گزارشی فریبکارانه واقعیات روزمره نقض حقوق بشر را نادیده گرفته و با توسل به دروغ قصد دارد تا چهره مناسب و رو به بهبود از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دهد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. تشدید تحریم‌های آینده علیه جمهوری اسلامی به طور جدی تا پیش از پایان ماه جاری میلادی به شورای امنیت ارائه می شود. به نظر می رسد مسکو قصد ندارد با تحریم‌های تازه علیه تهران مخالفت کند. اتکای بیش از پیش دولت جمهوری اسلامی بر درآمد نفت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور. در آستانه نشست سه روزه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ادوار تحکیم وحدت در بیانیه‌ای گزارش رسمی دولت جمهوری اسلامی از وضعیت حقوق بشر را نادرست خواند. این در حالی است که کاروان‌های اعتراضی از شهرهای مختلف عازم ژنو هستند تا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران دست به افشاگری بزنند. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. در واشنگتن اعلام شد که آمریکا در تلاش است که تا پایان ماه جاری میلادی پیشنهاد تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کند. این مطلب را جیمز جونز مشاور باراک اوباما در امور امنیت ملی اعلام کرد و در همان حال معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن روز یکشنبه گفت انتظار می‌رود دولت چین نیز از اعمال تحریم‌های جدید پشتیبانی کند. نادر صدیقی در واشنگتن.
سخنان روز یکشنبه دو تن از مقام‌های عالی رتبه دولت آمریکا نشان می‌دهد که اجماع جهانی برای تصمیم‌گیری در زمینه دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در حال شکل گرفتن است. جوزف بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی NBC اظهار داشت ایالات متحده انتظار دارد که دولت چین نیز سرانجام از تلاش‌های جهانی در اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران پشتیبانی کند. آقای بایدن با تأکید بر اینکه آمریکا از پشتیبانی همه جانبه از روسیه تا دولت‌های اروپایی برخوردار است گفت که اظهارات محمود احمدی نژاد در مورد پیشرفت‌های اتمی ایران گزافه‌گویی بوده است. وی افزود که در این زمینه ادعای احمدی نژاد را درک می‌کند، چرا که او بران است تا افکار عمومی جهان را از نقض حقوق و آزادی‌های مدنی مردم ایران منحرف کند. در همین حال دیک چینی، معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با شبکه خبری ABC اظهار عقیده کرد که وی هنوز قانع نشده است که دولت اوباما برای بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای هر آنچه را لازم است انجام خواهد داد. دیک چینی گفت که برای معنا بخشیدن به گفتگوهای مربوط به تحریم‌های جدید لازم است گزینه نظامی همچنان روی میز باشد. از سوی دیگر ژنرال بازنشسته جیم جونز، مشاور رئیس جمهوری در امور امنیت ملی آمریکا، در مصاحبه با شبکه خبری فاکس اعلام داشت که ایالات متحده می‌کوشد تا در ماه جاری میلادی پیشنهاد تحریم‌های جدید علیه دولت ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کند. وی نیز با بیان اینکه واشنگتن پشتیبانی گسترده جهانی برای اعمال تحریم‌ها را کسب کرده، ابراز امیدواری کرد که دولت‌هایی چون روسیه و چین هم مانند همیشه به این تلاش‌ها بپیوندند. آقای جونز پیش از این نیز گفته بود که وفاق و اتحاد بی‌نظیر جهانی در قبال برنامه اتمی ایران نشان می‌دهد که تهران یا باید به مسئولیت‌های خود عمل کند و یا با تحریم‌های شدیدتر روبرو خواهد شد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هفته گذشته ضمن اعلام گسترش برنامه غنی‌سازی اورانیوم با غنای 20% تأثیر تحریم‌های جهانی را تایید کرده بود. آقای صالحی گفت البته که تحریم‌ها تأثیرگذار خواهند بود. ما نمی‌توانیم این را انکار کنیم، ولی ما 31 سال است به این تحریم‌ها عادت کرده ایم. رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید در گفتگوی تلویزیونی روز یکشنبه در مورد احتمال پشتیبانی چین از قطعنامه شورای امنیت گفت درباره چین باید اندکی بیشتر کار کرد. آنها نمی توانند با چنین موضوعی مخالف باشند. به افزود روسیه پشتیبان این تصمیم است و در عرصه گسترده تر دوستی با ثباتی دارد و در این موضع متحد اوباماست. در مسکو نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه هم این موضع مسکو را تایید کرده است. او گفت ایران مدعی است که در پی سلاح اتمی نیست و هدفهای غیر نظامی را دنبال می کند. ولی اعمال و کردار آن و از جمله غنی‌سازی 20%، تردید سایر کشورها را برانگیخته و این تردیدها بنیادی هستند. از مجموع این گفته‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک چنین برمی‌آید که اجماع جهانی برای دور تازه‌ای از تحریم‌های سخت علیه دولت ایران در حال شکل گرفتن است.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره جدی شدن تهدیدهای شدیدتری علیه جمهوری اسلامی. یکشنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تلویحاً گفت کشورش آماده است با سایر کشورهای عضو گروه 5 به اضافه 1 تحریم‌های تازه علیه ایران را بررسی کند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در زمینه تصویب چهارمین قطعنامه تحریم‌ها علیه تهران به تبادل نظر پرداخته و ابراز امیدواری کردند که روسیه و چین نیز از این اقدام پشتیبانی کنند. در این میان سفیر جمهوری اسلامی در مسکو هشدار داد گام‌های احتمالی روسیه به سوی تحریم‌های تازه علیه ایران بر روابط دو کشور سایه خواهد افکند. اما صاحب نظران می‌گویند با آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم در نطنز برای روسیه چاره‌ای جز پیوستن به کشورهای غربی برای اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی باقی نمانده است. آنا رایسکایا.
یکشنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به خبرنگاران گفت که برای اعمال تحریم‌های جدید بین المللی علیه ایران باید در ابتدا در خصوص آنها به توافق دست یافت، در حالی که به گفته وی گروه 5 به علاوه 1 فعلا این مسئله را مورد بررسی قرار نداده است. وزیر امور خارجه روسیه افزود مسکو آماده است در زمینه بررسی تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی با سایر کشورهای این گروه و پیش از آن که این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود همکاری کند. قدرت‌های غربی بحث و تبادل نظر بر سر چهارمین قطعنامه تحریم ایران در مقابل با برنامه هسته‌ای این کشور را آغاز کردند و در صورتی که به توافق برسند بحث بر روسیه و چین نیز آغاز خواهد شد. در ماه‌های اخیر روسیه خاطر نشان ساخته که با تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت نخواهد کرد، هرچند درباره کارایی این تحریم‌ها تردیدهای جدی وجود دارد. Алексей Венедикт, افسردبیر رادیو اکو مسکو، در این باره میگوید:
конечно можно принимать резолюции с тем, что
البته می توان قطعنامه جدید را تصویب کرد، اما تنها برای اینکه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را عقب بیاندازیم. کارایی تحریم ها بسیار محدود است و شکی نیست که ایران را از دستیابی به بمب اتم باز نخواهد داشت. مسئله این است که رژیم منع گسترش سلاح های هسته‌ای دیگر عمل نمی کند و جامعه جهانی بهتر از تلاش های خود را بر این مسئله متمرکز کند تا به کلی این رژیم
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور در گروه 5 به علاوه 1، اواخر هفته گذشته ضمن انتقاد از تسریع تلاش های کشورهای غربی برای اعمال تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد که روسیه تنها از تحریم های حمایت خواهد کرد که در چهارچوب پیمان NPT باشد. در ادامه تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای ایران، ریابکوف مجدداً با سفیر جمهوری اسلامی در مسکو دیدار کرد. بنابر اطلاعیه وزارت امور خارجه روسیه، هدف از این ملاقات رایزنی پیرامون شرایطی بود که به دنبال تصمیم تهران برای غنی‌سازی اورانیوم آن کشور تا میزان 20% به وجود آمده است. جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نشده، اما برخی از رسانه‌ها نوشتند دیپلمات ایرانی پس از این مذاکرات تأکید کرد که تصمیم ایران درباره غنی‌سازی 20% اورانیوم نهایی نیست. محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، همچنین در مصاحبه مفصل به خبرگزاری روسیه اینترفاکس، حمایت احتمالی روسیه از تحریم‌های تازه علیه ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت چنین تصمیمی نزد افکار عمومی ایران واکنش‌های منفی به همراه خواهد داشت و بیشک روند همکاری‌های دو جانبه را کند خواهد کرد. او از جمله گفت روسیه و ایران در بسیاری از زمینه‌ها از جمله مدیریت بازار گاز به همدیگر پیوند خورده‌اند و اشتباه یک طرف منجر به تبدیل مشارکت آنها به رقابت خواهد شد. مکسیم شفچنکا تحلیلگر سیاسی معتقد است حمایت از موضع غرب علیه ایران به منزله یک ضربه شدید به اعتبار و جایگاه روسیه است. او میگوید
اگر مدودف موضع تحریم علیه ایران را اتخاذ کند، مسلما به سرنوشت گورباچوف در دوران فروپاشی شوروی دچار خواهد شد. اگر روسیه در مسئله ایران به غرب بپیوندد، به این معنا خواهد بود که در مقابل آنها تسلیم شده است. پیوستن ما به تحریم علیه ایران به شدت به زیانمان خواهد بود و به مرگ سیاسی حمایت کننده این اقدام منجر خواهد شد. روسیه نباید تحت هیچ شرایطی از این تحریم ها حمایت کند.
اما صداهای از این دست انگوش شمار شده اند. اکثر تحلیلگران روس میگویند مسکو شکیبایی خود را نسبت به تهران از دست داده است. اگرچه شاید در برابر برخی از اقدامهای تحریمی مانند تحریم بخش انرژی ایران از خود مقاومت نشان دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست و ساعت 7:16 است. به نیمه راه مجله بامدادی رسیده ایم. لایحه بودجه 1389 کل کشور که همکنون مورد بحث مجلس شورای اسلامی است، بیش از پیش متکی بر درآمدهای نفتی است. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا تحلیلی است در این زمینه توسط کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
هم مراکز کارشناسی جمهوری اسلامی، هم سخنگویان بخش خصوصی و هم چهره‌های اقتصادی دستگاه مقننه از افزایش سلطه درآمدهای حاصل از نفت بر بودجه سال آینده خورشیدی که لایحه آن همکنون مورد بررسی مجلس شورای اسلامی است سخن میگوید. مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید که سهم درآمدهای نفتی در کل منابع بودجه که در قانون بودجه سال جاری خورشیدی 45% است، در لایحه بودجه 1389 به 51% میرسد. طبق همین لایحه از کل منابع حاصل از نفت در سال آینده برای تأمین منابع عمومی دولت استفاده خواهد شد و هیچ بخشی از آن به صندوق توسعه ملی واریز نخواهد شد. مرکز پژوهش‌ها می‌افزاید که استفاده از این حجم از منابع حاصل از نفت در بودجه عمومی ضمن به بار آوردن آثار گسترده اقتصادی، تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و کمک به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی را نیز با ابهام روبرو کرده است. از سوی دیگر بهای هر بشکه نفت که در قانون بودجه سال جاری 37.5 دلار در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه سال آینده به 65 دلار افزایش یافته است. البته با توجه به وضعیت بازار جهانی نفت و چشم‌اندازان، تحقق این پیشبینی امکان پذیر به نظر می رسد. با این حال تجربه نشان می دهد که در پیشبینی بازار نفت باید محتاط بود. دولت احمدی نژاد در تخمین 65 دلار برای نفت در سال آینده خورشیدی قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده را نسبت به بودجه سال جاری 42% بالا برده و اگر این تخمین تصویب شود، ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران بالاترین نسبت افزایش قیمت نفت در بودجه را در میان سایر کشورهای تولید کننده نفت خواهد داشت. تشکل‌های بخش خصوصی جمهوری اسلامی نیز از اینکه دولت احمدی نژاد از همکنون قصد دارد کل دلارهای نفتی قابل پیش بینی در سال آینده را هزینه کند گله‌مندند. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران میگوید که با توجه به پیش بینی مصرف تمامی منابع حاصل از نفت و گاز در بودجه عمومی سال آینده، امکانی جهت اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی باقی نمانده.
از بامداد امروز دوشنبه به وقت اروپا، نشست 3 روزه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی پرونده ایران در زمینه حقوق بشر در ژنو آغاز به کار می کند. در آستانه این نشست، شامگاه روز یکشنبه، سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت با ارسال بیانیه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارش رسمی دولت جمهوری اسلامی را تصویری غیر واقعی از وضعیت حقوق بشر در ایران دانست. علیرضا کرمانی.
سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت در بیانیه‌ای که روز یک شنبه منتشر کرد، ضرورت انتشار گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل را اینگونه برمی‌شمارد که مبنای قضاوت در خصوص وضعیت هر کشور بررسی گزارش‌های دریافتی از سوی سه مرجع مختلف است و بر این اساس دولت‌ها موظفند گزارشی رسمی را از وضعیت تحقق حقوق بشر به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دهند. همچنین نهادهای غیر دولتی مدافع حقوق بشر به عنوان نمایندگانی از جامعه مدنی حق خواهند داشت تا گزارش‌های مستقل خود را درباره میزان پایبندی حاکمیت به تعهدات حقوق بشریش ارائه دهند. گزارش سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت سپس به ارزیابی گزارش دولت ایران می‌پردازد، گزارشی که دولت جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده است. سازمان ادوار تحکیم وحدت در ارزیابی خود از گزارش دولت ایران میگوید دولت در گزارش خود دائما به اصول قانون اساسی متوسل می شود. سازمان دانش آموختگان در این باره در گزارش خود می آورد در ایران امروز چالش اساسی معترضان در برابر دولت عدم احترام به این اصول و بی‌تعهدی حاکمیت نسبت به اجرای اصولی از قانون اساسی است که متضمن حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان است. بیانیه سازمان ادوار تحکیم به موضوع دیگری نیز اشاره می‌کند و آن تناقض برخی قوانین عادی، دستورالعمل‌ها و رویه‌های حکمرانی با موازین جهانی حقوق بشر است و همچنین این نکته که این قوانین عادی و دستورالعمل‌ها با حقوق شهروندان که در قانون اساسی آمده است نیز تناقض دارد. بیانیه سازمان ادوار تحکیم وحدت سپس به برخی از این تناقض‌ها اشاره می‌کند، از جمله اجرا نشدن اصولی از قانون اساسی درباره حقوق اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی در ایران، همچنین عدم اجرای ضوابط دادرسی عادلانه، رعایت نشدن حق علنی بودن دادگاه‌ها و حق برخورداری از مشاوره حقوقی و وکیل مدافع مستقل و نیز نادیده گرفتن اصل براءت در جریان محاکمه‌ها. گزارش سازمان دانش آموختگان ایران سپس گزارش دولت جمهوری اسلامی را درباره منع شکنجه نیز به چالش می‌کشد و می‌نویسد طی سالهای گذشته همواره گزارش‌های موثقی از اعمال شکنجه و حتی مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌های ایران ارائه شده است و دست کم گزارش رسمی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی درباره حوادث پس از انتخابات سندی غیر قابل رد در خصوص وجود شکنجه و بدرفتاری با متهمان در بازداشتگاه است. کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران در پایان گزارش رسمی دولت جمهوری اسلامی را تصویری غیر واقعی و دروغین از وضعیت حقوق بشر در ایران ارزیابی می کند.
گزارش علیرضا کرمانی را می شنیدید. در آستانه برپایی نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در سوئیس، کاروانهای اعتراضی از شهرهای اروپا، آمریکا و کانادا به سوی این شهر سرازیر شدند. در این نشست که از روز دوشنبه این هفته به مدت 3 روز فعالیت خواهد داشت، وضعیت حقوق بشر در ایران مورد بررسی دقیق قرار می گیرد. شهرام میریان.
از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه این هفته شورای حقوق بشر سازمان ملل در هفتمین نشست ادواری خودش در شهر ژنو به بررسی وضع حقوق بشر در ایران می‌پردازد. به این خاطر کاروانهایی از نهادهای حقوق بشری و تشکل‌های مدنی در اروپا، کانادا و آمریکا از روز یکشنبه به سوی شهر ژنو به حرکت درآمدند. در یکی از ده‌ها فراخوان ریز و درشتی که از سوی همین کاروانهای حقوق بشری منتشر شده، دفاع از مطالبات زنان و مردان و جوانان در داخل ایران یکی از هدف‌های این کاروان‌ها ذکر شده. این کاروان‌های حقوق بشری در برنامه‌ای که از پیش تدوین شده، تظاهرات مشترک خودشون رو از ساعت 9 بامداد تا ساعت 17 روز دوشنبه در برابر مقر اروپایی سازمان ملل در شهر ژنو برپا می‌کنند. یکی از این کاروان‌ها از سوی فعالان سیاسی و حقوق بشری منطقه غرب آلمان شکل گرفته که من الان می‌بینم که اعضای این کاروان در شهر کلن در حال سوار شدن به اتوبوس‌ها هستند تا به سوی شهر ژنو برای شرکت در تظاهرات مشترکی که ذکر شد حرکت کنند. در اینجا من جلو میرم و از یکی از سازمان دهندگان این برنامه در منطقه غرب آلمان این پرسش رو مطرح میکنم که از کدام شهرهای غرب آلمان برای حضور در این کاروانی که شما را انداختید آمدند؟
از کل آخن، اسن، بوخوم، از ووپرتال، دورتموند، کوبلنز، از بون هستن کسانی که در حقیقت در اینجا شرکت میکنه و بعضی شهرها کوچک نزدیک که دیگه اسمشون الان من در خاطرم نیستش.
و برنامه شما شرکت در همین تظاهرات مشترکی است که در شهر ژنو روز دوشنبه از ساعت 9 تا 17 برپا میشه در برابر مقر اروپایی سازمان ملل متحد.
مراسم از ساعت 9 شروع میشه و تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه پیدا میکنه. از ساعت 3 بعد از ظهر به بعد نوبت سخنرانی‌های مختلف از جمله وزیر امور خارجه ایران میرسه و در اونجایی که ما حضور داریم به طور زنده از ساعت 9 صبح از طریق تلویزیون مستقیما پخش میشه و در جا حضور داریم تا اینو ثابت بکنیم که نقض حقوق بشر در ایران در دنیا بی‌نظیره.
خب میبینم شما خانم عازم از کاسه اصلی شما به عنوان یکی از اعضای این کاروان چه هست در شهر ژنو؟
در شهر ژنو ما تصمیم اینه که جمع شیم اونجا و اعتراض کنیم به مسائل و مشکلاتی که در رابطه با حقوق بشر با مردم ایران داره برخورد میشه و دفاع از مردم، کلا لغو اعدام‌ها و همه مسائلی که الان چند ماه دیگه اخیر هم کل جهان فکر می‌کنم می‌دونن که چه اتفاقایی تو ایران افتاده و پشتیبانی و حمایت از مردم.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
ساعت اندکی بیش از 7:26 دقیقه است. سری به جهان ورزش میزنیم در همراهی فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با پیروزی در برابر ترکیه به عنوان قهرمانی مسابقات جام جهانی دست یافت. در فینال این رقابت‌ها که با شرکت 8 تیم برتر جهان به میزبانی ارمنستان انجام شد، یک شنبه شب فرنگیکاران ایرانی موفق شدند با حساب 4-3 تیم مدعی ترکیه قهرمان دوره گذشته را شکست دهند و جام قهرمانی جهان را بالای سر ببرند. در دیدار رده‌بندی هم ارمنستان میزبان روسیه را شکست داد و بعد از ایران و ترکیه در سکوی سوم ایستاد. تیم کشتی فرنگی ایران در دور مقدماتی این مسابقات تیم‌های کوبا، منتخب اسکاندیناوی و ارمنستان را نیز شکست داده بود. تیم ملی کشتی آزاد ایران هم نایب قهرمان تورنمنت کشتی یاشار‌دوغو در ترکیه شد. در این پیکارها که با شرکت 23 کشور در شهر استانبول انجام شد، تیم کشتی آزاد ایران با کسب 1 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز بعد از ترکیه به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. محمد رضا آذرشکیب در وزن 120 کیلوگرم مرد طلایی کشتی آزاد ایران در این مسابقات بود. اولین ورزشکار تیم ملی اسکی ایران دوشنبه شب در بازی‌های المپیک زمستانی ونکوور مسابقه خود را برگزار خواهد کرد. سید ستار سید، اسکیباز ایرانی، امشب در اسکی 15 کیلومتر کلاسیک صحرانوردی قدم به میدان می‌گذارد. ایران با 3 اسکیباز مرد و 1 زن در بازی‌های المپیک ونکوور کانادا شرکت کرده است. در ادامه مسابقات هندبال جام ملت‌های آسیا در شهر بیروت مرکز لبنان، تیم ملی هندبال ایران دیشب با شکست مقابل قطر دومین باخت پیاپی خود را در این رقابت‌ها متحمل شد و شانس صعود به مرحله نیمه پایانی را از دست داد. تیم هندبال ایران با اختلاف 1 امتیاز 21-22 در برابر قطر بازی را واگذار کرد. ایران روز شنبه در اولین بازی خود در دور دوم مسابقات جام ملت‌های آسیا در برابر عربستان نیز شکست خورد. و در پایان هفته 22 مسابقات فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان، یک شنبه شب آینتراخت فرانکفورت در مقابل میهمانش فرایبورگ، در حالی که تا دقیقه 90 1-1 مساوی بود، در ثانیه‌های پایانی بازی گل پیروزی را به ثمر رساند و 3 امتیاز حساس کسب کرد. حلیل آلتینتوپ بازیکن ترک تبار فرانکفورت زننده این گل 3 امتیازی بود.
حلیل آلتینتوپ، آلتینتوپ، سیگ فرانکفورت.
در یک بازی دیگر یک شنبه شب شالکه با 2 گل کن را شکست داد و با 45 امتیاز بعد از 2 تیم 48 امتیازی بایر لورکوزن و بایر مونیخ در ردیف سوم جدول همچنان در کورس قهرمانی باقی ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان این گزارش ورزشی به پایان نخستین مجله بامدادی میرسیم. نیم ساعت با موسیقی رادیو فردا همراه خواهید بود و در ساعت 8 بامداد با خبرها و گزارش‌های دیگری دومین مجله بامدادی تقدیمتان خواهد شد.
با جهان امروز رادیو فردا. از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
گاز داره نه گلگیر، اگزوزش هم داره گیر، نه چراغش نور داره نه موتورش زور داره، رابه را توش میاره ولی عوضش پخ داره. برا برا برو برو بیری بیری بی 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 برا برا برو برو بیری بیری بی 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 بی. خونه یه من کوچیکه، از سقفش آب میچیکه، اندازه یه کیفه، در و دیوارش کثیفه، نه لوس داره نه قالی، یخچالشم توش خالی، تا خونه ی تو خیلی دوره ولی عوضش توش نوره. برا برا برو برو بری بری بی 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 برا برا برو برو بری بری بی 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 بی. تعریف از شوهرم بی فایده، بیچاره کلن آب زایده، لباسایی که داره باش همیشه خالی، آخه خورده به بیکاری، طب شوخی هم نداره ولی عوضش دل داره. برا برا برو برو بیری بیری بی 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 برا برا برو برو بیری بیری بی 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 بی. موش میبینه زبون بسته در میره، بیچاره نون نداره ولی با این حال جون داره. برا برا برو برو بری بری بی 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 برا برا برو برو بری بری بی 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 بی. خودم هم بهتره ندونی که شدم شکل یه گونی، شکمم شده یه تاخچه، صورتم شده یه باخچه، از صبح تا شب سر کاریم بر و بر میکشم بار، زندگیم لب مرزه ولی به زخمی شکرزه.
سیمی خشک چوبی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
تو من میمیرم میمیرم از تو میخونم در خیال تو من میمونم میدونم با تو میمونم از نگاهم نشو جدا تو یه نوری مثل خدا یاد تو در خاطر من تا ابد میمونه عشق منی تو مال منی مهربونم بیا بیا عمر منی تو جون منی
ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی قمر اواخر بهمن ماه امسال به مدت 2 شب در تهران به روی صحنه می رود. این گروه در کنسرت جدید خود قطعاتی را در دستگاه شور، آواز دشتی و آواز بیات ترک به اجرا می گذارد. گروه قمر که تاکنون با خوانندگان مطرحی چون سالار عقیلی و سینا سرلک به اجرای مشترک پرداخته، در کنسرت جدید به خوانندگی نوید دهقان به اجرای برنامه می‌پردازد. اشعار قطعات جدید این گروه مشترکاً از شاعران کلاسیک و معاصر ایرانی انتخاب شده که حافظ، رهی معیری، سایه، فریدون مشیری و سیاوش تسرایی از آن جمله‌اند. کنسرت جدید گروه قمر 29 و 30 بهمن ماه امسال در تالار وحدت تهران برگزار می شود. قمر از گروه های موسیقی سنتی ایران است که در سال 1384 به سرپرستی نوید دهقان تأسیس شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
I love you so much more when you're not.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Yeah.
تازه های جهان دانش.
در زایمان زود هنگام و تولد نوزادان زودرس، عوامل ژنتیک سهم به سزایی دارند. پیشتر ثابت شده بود که عفونت‌های پنهان در رحم مادر باعث زایش زود هنگام می‌شوند. طبق پژوهش‌های جدید دانشمندان آمریکایی، انواع خاصی از ژن‌ها درصد این خطر را بالا می‌برند. هرچند که وظیفه این دسته از ژن‌ها مبارزه با عفونت‌های رحمی است، با این حال خود شرایطی را به وجود می‌آورند که نوزاد زودتر از موعد مقرر به دنیا بیاید. دانسته‌های جدید درباره چگونگی کارکرد ژن‌ها به پزشکان این امکان را می‌دهند که در آینده به مادران باردار در چنین وضعیتی به موقع هشدار دهند و آمادگی بیشتری برای مراقبت از آنها و نوزادان زودرس داشته باشند.
بدون که پیدات میکنم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
من دوست دارم قد ستاره‌های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون. وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه ی خوشبختیم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. اون که میمیره برا دیوونت خود منم، حتی نمیتونم یه لحظه از دل بکنم. با تو خوشحالم، بی تو زندگی منو نداره، دلم همیشه برای دیده.